بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه بزرگواران و دوستانی که این 6 جلسه رو خدمتشون بودیم و مواردی رو تقدیم حضور کردیم. در جلسات گذشته همونجور که خدمت دوستان تذکر میدیم، در مقدمه یه مروری کوتاهی میکنیم، مواردی رو در مورد بحث شبهات تاریخی جغرافیایی گفتیم، موارد اعتقادی رو بررسی کردیم و موارد قرآنی روایی رو صحبت کردیم. خب نوع شبهاتی که در اون حوزه ها وارد میشه به بحث های محرم و عاشورا، بیشتر مواردی که از طرف مخالفین دین و مذهب به ما وارد میشه، مثلا به عنوان مثال در بحث شبهات تاریخی مستشکل سعی داره با زیر سوال بردن تاریخ عاشورا، با زیر سوال بردن اصلا موقعیت مکانی اون یا فصلی اون، کل جریان رو ریشه کن کنه و از پایه اون رو بزنه، که خب به لطف امام عصر علیه السلام مواردی تقدیم حضور شد. در بحث های اعتقادی باز مخالفین میخوان با بحث های اعتقادی، امامتی، قضا و قدر بیان اصلا بگن آره بر فرض هم این حرکت انجام شده دارای این اشکالات هست. تو بحث های قرآنی روایی باز مخالف میخواد با استناد به اون چه که مطرح شد از روایات و آیات، قیام رو کلن زیر سوال ببره و در حقیقت پایه های فکری عزادار و کسی که متوسل به سید الشهدا هست رو لرزان کنه. اما در بحث شبهات فقهی که گفتیم مقداری متفاوت ماهیتش با اونها، اونها شبهاتیه که نوعاً از بیرون دین و مذهب وارد میشه، شبهاتی که در حوزه احکام هست بیشتر به بحث درون مذهبی و درون شیعی برمیگرده. یه مقدار توضیحاتی که خدمت بزرگواران تو این جلسه و جلسه آینده انشالله ارائه میکنیم ممکنه دارای پیچیدگی هایی باشه که موارد تخصصی فقهی داره، البته در حالتی شده که ما بتونیم ارائه بدیم و دوستان متوجه بشن، اونم به این علته که جور دیگه ای واقعا نمیشه وارد جواب این مباحث شد، چون کسی که در حقیقت اشکال میکنه اشکال درون فقهی و درون شیعی هست، خب جوابش هم باید با موارد فقهی و اصولی و اون چه که فقهای معظم ما قائل هستند در پاسخگویی به نوع این موارد شرعی از اون حالت بیان بشه. بنابراین من برای ورود به بحث مقدمه ای رو باز خدمت دوستان بگم که نوع این اشکالات چگونه هست و بعد انشالله مقدار سوال طرح شده که اونا رو با هم مرور میکنیم. سعی کنیم تو این جلسه و جلسه آینده خیلی مطلب ارائه نشه، چون میگم همونجوری که مقدار بحثا ممکنه بحثای سنگینی باشه، گفتیم تعداد سوالات رو کاهش بدیم به 5 سوال و بیشتر حول و حوش اون بحث رو بررسی کنیم. یه اشکالاتی ما داریم که عام وارد به عزاداریه، که خب بحث غلو و انتقاد به اعتقادات و در مورد غفران گسترده و اشکالاتی که نوع مخالفین ما دارن در این امور هستش، که یه مقدارش رو در جلسات گذشته پاسخ دادیم. یه اشکالات خاص داریم به شؤون مختلف عزاداری وارد میشه، مثلا گفته میشه در مورد تعظیم شعائر، در مورد لباس سیاه و امثال اینها. خب اینا چون همونجور گفتم خدمتتون بحث‌های درون دینی هست، کسی که اشکال میکنه یا باید بگه این مطالب حرام است و خود دین اونها رو حرام کرده، یا باید بگه این عنوان عزاداری حرام است چون عنوان تشریع بر اون استنباط میشه یا بر اون بار میشه. یعنی چی؟ یعنی ما در این سوالات آینده این موضوع رو اشاره خواهیم کرد. ما میگیم مثلا سینه زنی حرام است چون این در هیچ روایتی نیامده. حالا به عنوان مثال، حالا البته روایت هم داریم که این موارد به این شکل عزاداری وارد شده. اما مثلا مثال من زدم خدمت رو، مثلا میگه سینه زنی حرام است چون در روایات ما به این موضوع اشاره نشد. این یک نوع اشکاله. یه نوع دیگه میگه هست کل عزاداری و این نوع عزاداری حرامه. چرا؟ میگه چون شما این رو داخل در شریعت کردید، یعنی اینجوری استنباط میکنید که با این کار قربتا الی الله دارید عملی انجام میدید. حالا به این دوتا اشکال علمی اساسی ما میخوایم تو این جلسه پاسخ بدیم و دوستانم دقت کنم، من در پایان هر سوال یه جنبندی میکنم که اون چه که در حالا بحث ذهنی ما و اون محاورات علمی ما هست قابل استدلال باشه برای دوستان. خب با توکل به خدا و توسل به امام عصر علیه السلام به سراغ اول. سوال شماره دهم از بحث شبهات فقهی در جلسه هفتم. گفته میشه ما چرا ملت گریانی هستیم؟ چرا گرایش به حزن داریم؟ آنچه از احوال بزرگان دین داریم بیشتر حزن است. این سوال سوالیه که نوعا در جوامع روشنفکری حالا طرح شده، بحث شده. ما خیلی در مقام این نیستیم که اسم افرادی که حالا این شبهات رو به کار میبرن بیاریم. به هر حال شبهه هست و گفته میشه شاید در بین مردم عادی هم این بحث باشه که چرا ما ملت گریانی هستیم و گرایش به حزن داریم. در بحث این گونه سوال ها اولا باید گفته بشه که همواره که این گونه نیست، بلکه ایام شادی اهل بیت هم داریم، اعیاد مختلفی داریم، حتی اعیادی که چند روز هستن مثل عید قدیر که چند روز موقف پیامبر بوده در قدیر خم، و مواردی که چند روز مثلا عید فطر هست. اینجوری نیست که همش دین غم باشه. و همچنین برای سایر ایامی غیر از این دو ما دستوری نداریم برای اینکه محزون باشیم. خب حالا اون کسی که بیشتر میخواد توسل داشته باشه، ارادت داشته باشه، بالاخره شاید ایامی رو مثلا مثل 2 ماه محرم صفر رو در حزنه. خب اینجوری هست. ولی در کل قضیه ما این گونه هم نمیتونیم در مورد دین قضاوت کنیم. همونجور که خود اهل بیت فرمودن شیعه ما در عزاء ما عزادار و محزونه، در حزن ما، در شادی و سرور ما هم مسروره. خب ما هم در بحث‌های شادی به سیره خود اهل بیت نگاه میکنیم. در ایام خاصی که مثلا خود پیامبر شادی میکردن، مثلا دستور دادن که امروز مثلا دشمنی از دشمنان اهل بیت به هلاکت رفته، خب ما هم پیرو همون سنت هستیم، در اون ایام خاص، در اون روز خاص همین سنت رو انجام میدیم. اما اگر ما دین رو پذیرفتیم، یعنی فهمیدیم که دین اسلام حق است و بر طبق قرآن میدانیم که پیامبر خصوصیتی دارد، خصوصیات مختلفی دارد که خدا برای ما تضمین کرده، از جمله او اینه که و ما ینطق عن الهوا، پیامبر به اصل هوای نفس خودش نمیگوید و امثال اینها، آیا ما میتونیم برای این دین تعیین تکلیف کنیم؟ یعنی بیام از هر امری روزنه‌ای رو برای شادی و طرب بی‌معنا باز کنیم و بگوییم در دنیا باید همواره مطلقا شاد بود و هیچ گونه ناگواری و عذاب و اندوه در اون راه نداره. وقتی ما اصل دین رو بر اساس حکم عقل و تعبد بنا کردیم، عقل ما میگوید در مراجعه به این پیامبر که ما آتاکم الرسول فخذوه که و ما ینطق عن الهوا، که خداوند میفرماید و لکن فی رسول الله اسوه حسنه، باید تسلیم باشیم، چون به تضمین خداوند پیامبر غیر از سخن حق نمیگوید. اینها اصولیه که ما در دین اسلام پذیرفتیم. اگه کسی بخواد اینها رو نفی کنه، خب در حقیقت از دایره اسلام خارج میشه. پس ما حاصل این سوال این شد که اولا ما همه ایام رو به حزن نمیپردازیم، یک ایام سرور و شادمانی هم داریم، بلکه بعضی وقتا ایامی هست که 2 روز 3 روز توصیه به شادی شده در ولادت ها. و نکته مهمتر این که ما وقتی دین اسلام رو پذیرفتیم، وقتی اصول این دین رو پذیرفتیم، وقتی تضمین خدا نسبت به پیامبرش رو پذیرفتیم، باید نسبت به دستورات اون تسلیم باشیم. اگر فرمودن در این روز روز حزن اهل بیت و اونهایی که دوست دارن شیعه اهل بیت باشن، خب به تعصی از مولای خودشون اون ایام رو به حزن میپردازن، میبینن امام صادق در ایام عاشورا محزون بودن، خب این هم شیعه جعفری است و هم سنت امام خودش عمل میکنه، خب اینجا دیگه نمیشه انتقاد کرد. اینجا در حقیقت سنت امامه که در حقیقت اصل دین هست برای ما و باید بپذیریم. در سوال بعد که وارد سوالات تخصصی بحث فقهی میشیم، گفته شده روایت من بکا او تباکا للحسین علیه السلام وجبت له الجنه خلاف برخی مسلمات دین است. مثلا مخالف این آیه است: فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. خب در حقیقت سوال داره میگه که ما یک روایت داریم که اگر کسی گریه کند یا حالت گریه به خودش بگیرد برای امام حسین علیه السلام، بهشت بر او واجب می شود. اشکال اینه که میگه این آیه که در حقیقت با گریه بر امام حسین وجوب بهشت رو به دنبال میاره، آیا با این اصل دین، با این آیه قرآن که گفته شده هر کس کار خیری انجام بدهد همان را میبیند و هر کس کار شری انجام بدهد همان را میبیند، نتیجه اون هم نه خود عمل رو در آخرت میبیند، با این آیه منافات نداره؟ پاسخی که ما میدیم اینه: ببینید، روایت زیادی در شیعه و سنی، یعنی اهل تسنن، هم به این روایت قائلن. به عنوان مثال روایت چی میگه؟ من قال لا اله الا الله دخل الجنه. کسی که بگه لا اله الا الله وارد بهشت میشه. روایاتی هست که با گفتن یک کلمه، با انجام یک کار، بهشت بر او واجب میشه. پس این یه پاسخ نقضی. ادامه پاسخ نقض: اگر بخوایم اشکال کنیم، باید به تمام روایاتی از این دست که روایات فراوان داریم اشکال کنیم. قرآن هم میفرماید در سوره نو آیه 22: بسم الله الرحمن الرحیم، ولا یعتل اولو الفضل منکم والسعه ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمهاجرین فی سبیل الله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان یغفر الله لكم والله غفور رحیم. خداوند در این آیه میگه که ببخشید و عفو کنید، دوست ندارد که خدا همان گونه شما رو ببخشد و عفو کند، و صفت غفاری رو به خداوند نسبت داد. در حقیقت در آیات قرآن هم به این نکته اشاره شده که خداوند غفور و رحیم است و همونجور مردم دستور میده ببخشن تا خدا هم اونها رو ببخشه. پس همیشه این نیستش که لسان قرآن باشه که شما هر کاری کردی همون نتیجه رو می دیگه تحت هر عملی که انجام بدی، نه، یک عملهای قید زده میشه، مثلا خداوند گفته ببخش و به حال از گناه دیگران کوتاه بیا تا خدا هم همونجور برای تو ببخشه. پس راههای وجود داره. پس این اشکال به این صورت نقض میشه. البته ما یک حالت دیگه هم داریم که بالاتر از این هاست: در همه حالات باید امید به رحمت خدا داشته باشیم، مثل آیه سوره یوسف آیه 87: بسم الله الرحمن الرحیم، یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیه ولا تیأسوا من روح الله انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. باز در سوره شورا آیه 25 خداوند میفرماید: و هو الذی یقبل التوبه عن عباده و یعفو عن السیئات و یعلم ما تفعلون. در آیه قبلی یأس از رحمت خداوند مخصوص کافرون، یعنی ما اینکه بگیم نه دیگه هر کس هر کاری کرد همون نتیجه رو میبینه و خداوند هم هیچ قیدی برای اون نمیذاره و دیگه رحمت خداوند از رحمت خداوند معیوسه، نه، خداوند میگه فقط کافرین این خاصیت رو دارن. در سوره شورا خداوند میفرماید که و یعفو عن السیئات، یعنی خداوند گناهان رو میبخشه. به لحاظ کلام عربی اگه دقت بفرمایید، سیئات جمع مکسر سیئه است. این جمع وقتی با الف و لام محلا به الف و لام میشه، افاده عموم میکنه، یعنی همه گناهان. اینجا خداوند خودش در قرآن داره میگه که توبه رو از شما میپذیرم، از بندگان خودم، و گناهان اونها رو میبخشم، عفو میکنم. خب اگر اینجوری اون اعتقاد داشته باشیم که فمن یعمل مثقال ذره شرا یره، هر کس کار شری انجام بده عین همون نصیب او خواهد شد و همون رو میبینه، با این آیات چگونه قابل جمعه؟ پس یک پاسخ نقضی کلی دادیم، باید به خانواده روایت مراجعه کنیم. تو پاسخ حلی ما این رو بیشتر توضیح میدیم. خب حالا که برای خودمون حل بشه که چگونه میشه بعضی آیات قرآن دعوت به عفو کرده، بعضی از آیات قرآن اشاره به حساب رسی سخت داره، اینا چجوری با هم جمع میشه؟ ببینید یه بحث کلی پاسخ حلیمون رو داریم صحبت میکنیم. وقتی ثوابی ذکر میشه در حقیقت به ملاحظه عمل دارن ذکر میکنن، میخوان بگن که این عمل این ثواب رو داره. در خصوص مثلا کلمه لا اله الا الله، روایات در بیان اهمیت این اعتقاد و گفتار قائل به آن هستند، دارن عظمت این کلام رو میگن، دارن میگن لا اله الا الله اینقدر کلام با عظمتی است که دخل الجنه، کسی که اون رو بفرماید بگوید. به عنوان مثال یه مثالی براتون بذارم، پزشک داروی رو ما میده، بعد خواص بسیاری هم داره، ما نمیتونیم این دارو رو مصرف کنیم و در عین حال ناپرهیزی شدید غذایی بکنیم. اگر این کار رو بکنیم آیا مشکل از داروست یا از ما؟ نه، معلومه که مشکل از ماست که ناپرهیزی شدید کردیم. عظمت اشک بر امام حسین بر کسی پوشیده نیست، به شرطی که ناپرهیزی نکنیم. اون ناپرهیزیه ممکنه جایی عظمت اون عشق رو برای شخص ما، برای شخصی که خاطی هست، از بین ببره. خب پس اون بحث پزشک که گفتم، اینجور بحث های مثل بحث پزشک یه سیره عقلاست، یعنی از نظر عقلا اثبات شده اگر پزشک به شما یه داروی پرفایده ای رو میده که فواید متعددی داره، بعد اگه ما یک ناپرهیزی شدیدی بکنیم که اثر اون دارو رو از بین ببره، این ناپرهیزی ما در حقیقت حرف پزشک رو در این که این دارو فواید بسیار داره رو نقض نمیکنه، این در نزد عقلا اثبات شده است. این روایت هم در حقیقت همینو داره میگه. یه روایت دیگه شاهد این موضوع بیاریم. ولی نعمت اون حضرت رضا علیه السلام میفرمایند کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی به شروطها و انا من شروطها. در اون داستان معروفی که میدید امام این حدیث رو که قسمت ابتدایش رو گفتن، بعد سر مراکشون از کجاوه آوردن بیرون و فرمودن که من از شرط کلمه لا اله الا الله هستم، من از اون شروط کلمه لا اله الا الله هستم. پس اینجا هم کلمه لا اله الا الله کسی که بگوید داخل در حس می شود به شرط ولایت امام رضا علیه السلام. در حقیقت با این روایت ما میتونیم بفهمیم که بله، گفتن کلمه لا اله الا الله خوب است، شرط نگهداری از این داروی مفید ماندن بر ولایت امام رضا علیه السلام هست. این رو امام دارن به ما اشاره میکنن. اشک بر امام حسین خوب است خب اگر بیایم با حدیث امام رضا به شروط ها و شروطش، حالا مثلا میتونیم بگیم ماندن، باقی ماندن و ولایت امام عصر علیه السلام. اما خلاصه پاسخ، روایت باید به طور کلی جمع بشه. حتی در مورد برخی از گناهان داریم که اعمال را نابود میکنه، برعکسش هم هست، یک سری گناهانی هست که اعمال خوب را از بین میبره. این که ما میگیم گریه بر سیدش رو حدا اعمال رو اعمال بر رو از بین میبره درست، در مورد اعمال بعد همینو داریم که بعضی از گناهان نابود میکنه حسنات رو. آیه قرآن هم بر همین موضوع تاکید داره. اگر بخواهیم به این روایت اشکال بگیریم، باید بر همه اونهایی که صحبت از توبه‌پذیری و عفو و رحمت الهی هم اشکال بگیریم. پس در حقیقت اینجوری نیست. اما همون سوالی که در اواسط کلام مطرح شد خدمتتون، ببینیم آیا واقعا تلاقی این روایات مثل من بکا او تباکا علی الحسین علیه السلام وجب له الجنه با آیات سوره زلزله مثلا که گفته شده و من یعمل مثقال ذره شرا یره، این چجوری جمع میشه؟ اگر بخوایم این آیه رو تطبیق بدیم، باید آیات عفو و بخشش رو هم با اون جمع کنیم. مثل سوره شورا، و هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. با این آیات توبه تکلیف چه میشه؟ یه آیه داره که ما به ما میگه که هر توبه که بکنید خداوند سیئات شما با اون محلای به الف و لام که جمعی ما افاده عموم داره میبخشه. یه آیه دیگه هم داره میگه نه، عمل بد عین اون جزاش دیده میشه. اینجا که بحث فقهیمون شروع میشه، ما میگیم آیه هو الذی یقبل التوبه مقید است و آیه فمن یعمل مثقال ذره شرا یره عام است. پس چی شد؟ آیه هو الذی یقبل التوبة عن عباده و یعفو عن السیئات این مقید است و آیه فمن یعمل مثقال ذره شرا یره عام است. یا یه جور دیگه که بخوام بگیم، آیه هو الذی خاص است و خاص هم عام رو تخصیص میزند، یعنی فمن یعمل مثقال شرا یره ان لم یتب الی الله. پس چی شد؟ نتیجه بحثمون این شد که آیه قرآن داره میگه که اگر کسی کار بدی رو انجام بدهد اون را خواهد دید اگر توبه نکند. اگر توبه کند وارد اون آیه می شود که هو الذی یقبل التوبة عن عباده و یعفو عن السیئات. اگر توبه نکند عین کارهای بدی رو که انجام داده رو در آخرت می بیند. پس اگه بخوام جمع بندی کنیم، گفتیم یک عام داریم یک خاص. در حقیقت آیه هو الذی یقبل التوبه عن عباده، آیه ای که میگه خداوند توبه رو از بندگان خودش میپذیره و گناهان اونا رو پاک میکنه، این خاصه. آیه هر کس کار بدی رو انجام بدهد عین آن را میبیند عامه، و خاص هم عام رو تخصیص میزنه. در حقیقت این به این صورت میشه که میگه هر کس کار بدی انجام بدهد اگر توبه نکند عین آن کار بد را میبیند. پس شرط توبه در حقیقت تو این آیه آمد. خب این هم از پاسخ به این سوال. در سوال بعدی گفته شده اشکال عزاداری مثل سینه زنی، تعزیه، سیاه پوشی و امثال اینها چون در شرع مقدس نیامده وجهه شرعی ندارد و حرام است. خب مقدمه خدمت شما بگیم، یکی از موارد اختلافی بین اصولیون و اخباریون این است که در موارد شبهات حکمیه کلیه تحریمیه آیا اصل بر احتیاط است یا براءت. مفهوم این جمله چیه؟ یعنی اگر ما با مسئله برخورد کنیم که این مسئله در قرآن و روایت نیامده، این حلال است یا حرام؟ اگر مسئله رو ندونیم شبهه می شود، شبهه حکمیه. شک ما بین حرمت یعنی حرام بودن یا عدم اونه. در این مسئله اون چه که بین فقهای ما در بحث فقاهت معروفه بحث اصولیگری است و اصولیون این گونه مطرح می کنند که برمیگرده البته به بحث براءت در کتاب شیخ انصاری رحمت الله علیه که ایشون این نظر رو دارن. مبانی فقهی شیعه بر مبنای اصول است و میگوید روایات و آیاتی داریم که موظف به احتیاط نیستیم. البته نه اینکه حسن احتیاط رو منکر شوند، بلکه میگویند نه. در ادامه خدمتتون میگیم اون چه که ما اساس رو بر این میدونیم که همه چیز حلال است مگر اینکه در قرآن و سنت مطلبی وارد شده باشه که اون موضوع رو حرام کرده باشه. این موضوع در قرآن هم ذکر شده، مثلا آیه که و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. خداوند میفهمد که ما عذاب نمی کنیم تا اینکه رسولی نفرستاده باشیم. کنایه از بیان دیگه، وقتی رسول ما برای ما بیان میکنه. خداوند میفهمد تا وقتی بیان نشده برای شما، تا وقتی همین مدارک و اسنادی که دستون هست دارید و به همون مراجعه میکنید و در اون چیزی خلاف این موضوع دیده نشده، خب این شامل حرمت هم نمیشه. در روایات هم مطالبی از این دست آمده که خب به اینها استناد میشه، گفته میشه. حدیثی هست در باب نهگانه کتاب شیخ صدوق، گفته شده قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که به حدیث رفع معروفه، گفتن رفع عن امتی تسعه، از امت من 9 چیز برداشته شده، یکی از اونها ما لا یعلمونه، یعنی چیزی که نمیدونن، یعنی چیزی که برخورد نکردن با اینکه مثلا حالا این شکل این کار خاص حرمت دارد یا نه. پس این اصل متخذ از آیات و روایات است و روایات دیگه هم که فراوان داریم، مثل ما حجب الله علمه عن عباد فهو موضوع عنه، یعنی اون چیزی که علمش از بندگان پوشیده است در دسترس ندارن اون از اونها رفع شده. پس اینکه کسی بگه اشکالی از عزاداری که مثلا امروز به وجود آمده، که خیلی از اینها، ما حالا این دایره رو خیلی وسیع نکنیم، خیلی از اشکال عزاداری در زمان اهل بیت یا علمای بزرگ هم بوده، خب اهل بیت علیه السلام هم توصیه دارن، اما برفرض شکلی از اشکال عزاداری باشه که حالا در ادامه میگیم خدمتتون، که حالا بحث حرام بودن درش داخل نشه، مثلا مثل اینکه با آلات موسیقی ما بخوام عزاداری کنیم، خب اون حرامه، آلات موسیقی غیر از طبل و سنج اینا حرامه، بعد عزاداری با اونها هم اصلا داخل این موضوع نمیشه. اما مثلا سینه زنی، تعزیه، سیاه پوشی، اینجور چیزها، بله در شرع روایت مشخصی در مورد این حالت خاص و این به حال رویه‌ای که امروز انجام میشه وجود نداره. اما این نیستش که چون ما بگیم روایت برای این موضوع نیست پس حرامه. گفتیم طبق اصل اصولی فقهی ما حجب الله و علمه و عن عباد و هو موضوع هم، اون چیزی که علمشو نداریم، مثلا ما در این مورد روایت نداره، ما اصل رو بر حلیت میذاریم، اصل بر حلال بودن اینه، مگر اینکه روایتی بیاد و خلاف اون رو ثابت کنه، مثلا بگه که نه این شکل از عزاداری رو مثلا امام علیه السلام فرمودن حرام است، خب اونجا مثلا دیگه ما توقف میکنیم. مرحوم سید حسن شیرازی رحمت الله در کتاب شعائر الحسینیه هم گفتن، تمام روایت رو آوردن و میگن اصل در اشیاء اصل شرعی اباحه و حلیت است، یعنی اصل ما در همه چی همجور که گفتم خدمتتون بر حلیت و حلال بودنه. اگر فقیه مطالعه کند و ببیند در این موضوع حکمی نیست، نه به صورت خاص و نه به صورت عام، میگوید حلال است شرعاً به دلیل رفع عن امتی ما لا یعلمون. این هم بحث فقهیش. پس جنبندی بخوام بکنیم اینه که مبنای فقهی ما اینه که البته در این موضوعات اینه که اون چه که هست حلال است و مباح است، مگر اینکه در این موضوع فقیه مطالعه کنه حکمی رو یا به صورت خاص یا به صورت عام ببینه و فتوا به حرمت اون بده یا بگه حرام است. خب همونجوری که فقهای ما در طول تاریخ غیبت که در حقیقت نواب عام امام زمان هستند، این رو مطالعه کردن و دیدن نه صورت خاص و نه صورت عام حرمت یا حرام بودن برای این موضوع نیست، گفتن این شرعاً حلال است و حتی باز هم استناد کردن به این موضوع که از پیامبر فرمودن از امت من آنچه که نمیدانن برداشته شده. پس این اشکالی از عزاداری مثل سینه زنی، سیاه پوشی و در امثال اینها، درست موضوعش در شرع نیامده، در روایت نیامده، اما نمیتونیم به خاطر اینکه چون در روایت نیامده بگیم این موضوع حرامه، نه، اصل ما بر حلیت و اباحه هست. در شبهه بعد که در حقیقت پس از پاسخگویی به شبهه شماره 12 ایجاد میشه، گفته شده شما با اینکه خب کل شیء حلال رو دارید، ولی از آن طرف بر فرضی که چیزی به خصوص در شریعت وارد نشده، اگر آن را انجام بدهید استناداً به شریعت و بگویید رجحان دارد شرعاً خود این کار تشریع است، چون چیزی را که خدا و پیامبر و اهل بیت علیهم السلام نفرمودن شما دارید میگویید، توضیحش به چه صورته؟ مخالف داره میگه شما درسته میگید این کار حرام نیست، دارید میگید حلاله، خیلی خوب قبول، ولی دارید یکم بالاتر میرید، دارید میگید این کار استنادش میکنید به شریعت، یعنی میگید سینه زنی حالا ثوابم داره، نه تنها از اون بالاتر، ادامهش میگه از این جهت میگه به این دلیل ما باید قالب شؤون عزاداری فعلی رو حلال و حرام بدونیم، چون اون افراد با قصد قربت دارن سینه میزنن، یعنی میگن برای کسب سعادت سینه بزنید، به این میگن قصد قربت و این کارها در هیچ آیه و روایتی نیامده. حالا بعد مخالف ما جدا میکنه، میگه غیر از چند مورد تباکی و ابکا ما بقی رو استناد به شرع میدید، اینا همه بیخود. در حقیقت اشکال اینه داره، میگه شما میگی سینه زنی حرام نیست، خیلی خوب حلاله، اصلا سینه بزن، مشکل اینجا پیش میاد که شما میگید این سینه زنی باعث میشه که من قربتن الله، این کار دارم قربتن الله انجام میدم، بعد خودش هم قبول میکنه، البته در روایت ما ابکا و تباکی اینها آمده، میگه غیر از اونا، غیر از گریاندن گریستن، گریاندن و خود را به گریه و حالت گریه زدن، میگه غیر از اونا، میگه بقیه اینها رو، چون شما دارید میگید بله حلال بودنش اشکال نداره، اما شما دارید قربتن الله انجام میدید، این مشکل داره. شبهه ای که در مقدمه خدمتتون گفتم، گفتم یا مستشکل باید بگه که این کارها حرام است به دلیل اینکه در روایت نیامده، جوابش در شبهه شما 12 دادیم، حالا داره میگه حرام است چون دارید شما وارد تشریع میکنید، یعنی وارد بر شریعت میکنید چیزی رو که در زمان اهل بیت نبوده. حالا ببینیم جواب این رو به چه صورت بدیم. ما تصدیق میکنیم که برخی شؤون عزاداری در روایت نیامده است، اما یک نکته دیگر در روایت داریم، از آن استفاده میکنیم و به آن رجحان میدهیم. من بکا او ابکا او تباکا للحسین علیه السلام وجبت له الجنه. یا روایت داریم که میگوید خواندن شعر به جهت گریاندن خود یا مردم وجوب بهش دارد. این بیان کفایت میکند استحباب ابکا را. ما مجالس تشکیل میدهیم با اعمال نظیر سینه زنی و زنجیر زنی و امثال اینها، تو پرانتز که در شبهه شماره 12 توضیح دادیم که حرام حلال هست حرام نیست، با انجام اونها، اینا همه شأن ابکا دارن، یعنی شأن گریاندن بقیه. یک عده وسط سینه میزنن، یک عده کنار نشستن با نگاه به اینها، تداعی مظلومیت سید الشهدا و اون حالتی که این سینه زن داره سینه میزنه و منقلبه، خود اونا گریهشون میگیره. این کار اگر از نظر شما هیچ فرقی نداشته باشه، حداقل شأن ابکا برای کسی که نشسته رو داره دیگه. البته بازم خدمتتون میگم این ها باید همه از امور حلال باشه، یعنی نمیشه ما مثلا با وسایل موسیقی مثلا بیایم گریه بقیه دایره، نه اونا نه، ولی همین بحث بس یه جنبندی بکنیم، میگیم آقا اصلا شما بر فرض این که ما در شبهه 12 جواب بدیم که سینه زنی، تعزیه، عزاداری، شؤون مختلفش، اینا همه حلاله. مخالف ما میگه نه، اینا چون شما اینا رو منتسب به شریعت کردید و قربتن الله دارین انجام میدید، از این نظر حرامه. ما میگیم نه، ما روایت داریم که کسی که بگرید و بگریاند و خود را به گریه بزند، باز هم مستحق بهشت است. پس ما این شعور رو در حدی میاریم پایین که اصلا بگیم آقا ما سینه میزنیم فقط برای که گریه کسانی که دور مجلس نشستن دارن نگاه میکنن، یک عده وسط شور میگیرن، سینه میزنن، عزاداری میکنن به اشکال مختلف که حلال است، یک عده هم دارن نگاه میکنن، اونها گریه میکنن، اینا هم که دارن وسط سینه میزنن ثواب ابکار رو میبرن، یعنی ثواب گریاندن بقیه رو میبرن، که این خیلی نکته خوبیه برای کسانی که در مجلس عزاداری هستن بدونن که میتونن دو تا ثواب ببرن، هم ثواب سینه زنی و عزاداری رو، هم ثواب گریاندن کسان دیگه که نشستن و گریه میکنن رو. بله، حالا اگه یک فرض دیگه بکنیم، یعنی بیایم یک اشکال دیگه تو دل این سوال مطرح کنیم، بگیم آقا اصلا تو محله ما همه قسی القلبن، کسی نیست که اشک بریزه، ما خودمون اصلا هر چقدر چه می‌دونم سینه زنی کنیم و ذکر بگیم برای اهل بیت، اینا اصلا کسی تو محله ما گریهش نمیگیره، یعنی ما اصلا ثواب ابکار رو نمیبریم، خب پس حالا اون کارا دیگه بیفایده میشه؟ نه، جواب میگیم، میگیم که این نوع عزاداری حداقل ذکر ائمه است، یعنی ما در بحث عزاداری که نمیام در مورد قیمت یک کالا یا بالا پایین رفتن قیمت ارز و این چیزا صحبت کنیم، ما اونجا داریم میگیم در حقیقت وا حسینا میگیم، وا زینبا میگیم، علال عباس، وا ویلا میگیم، اینها خودش ذکر اهل بیته، و اگر از یاران اهل بیت هم یاد میکنیم در حقیقت باز به خاطر یاری اهل بیته، خود اینها مصداق این روایته، و ان ذکرنا من ذکر الله، آیه قرآن هم هست یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، یعنی اگر کسی در نفس خودش یاد حضرت رو ولو در نفس خودش این یاد رو زنده کنن، این ذکر ائمه است. اگر خودش مصداق ابتدایی ذکر نباشه، مذکر امام قطعا هست، پس بازم مشروعه. پس دو تا جواب متقن دادیم به این موضوع. یک، گفتیم اقلا هیچ چی رو شما قبول نداشته باشید، ثواب گریاندن مردم از انجام این نوع عزاداری که هست، خب پس داخل بهشته، کاری که داخل بهشته پس قربتن الله دیگه. دومی ما گفتیم آقا تو محل ما اصلا همه قسی القلبن، کسی به عزاداری ما نگاه نمی‌کنه، محل هم نمیده، ما در حد متعارف خودش پیرهن مشکی که تنم می‌کنیم اصلا کسی رو منقلب نمی‌کنه، این خودش مصداق یاد و ذکر اهل بیت، و ان ذکرنا من ذکر الله، خود اهل بیت فرمودن آیه قرآن هم است، یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. این ذکر کثیر اذکر الله که گفته شده، خود اهل بیت فرمودن ذکر ما ذکر خداست. در حقیقت به این سوال دو تا جواب بدیم که خب محکم هست و به قول قوه الهی قابل مخدوش شدن است. خب در ادامه بررسی شبهات، شبهه شماره 14 میگه ممکن است بگویند بله این ابکا که هست فقط با خواندن شعر است، چون روایات دیگر اشاره به شعر کرده. از یک بحث فقهی تو پرانتز بگم استفاده کردن و این روایت رو بررسی کردن. ما میخوام بگیم اون اصل فقهی که شما این روایت رو بررسی کردین اصلا غلطه، شامل این روایت نمیشه. دقت بفرمایید، روایت اینه: من انشد فی ناب و جبل له الجنه. کسی که با خواندن شعر مثلا برای ما مناشدات کنه بهش بر اون واجب میشه. میگه این مقیده، یه مطلق هم آورده که من ابکا وجب له الجنه. گفته خیلی خوب، کسی که برای ما گریه کند بهش بر اون واجب میشه. کسی که برای ما شعر بگوید بهش بر اون واجب میشه. اینجا آمده از دو تا روایت نتیجه گرفته که پس کسی که بر امام مسلم میخواد گریه کنه باید با شعر گریه کنه، سایر شون عزاداری باطله. جواب میدیم اینجوری که در بحث اصول داریم که هر مقیدی مطلق رو قید نمیزنه، باید بین مقید و مطلق در حکم تنافی باشد تا بتواند مقید مطلق رو قید بزنه. ببینید مثلا یه مثال ساده بگم، یک اصل داریم اقیم و صلات، لسانش لسان اثبات، میگه نماز رو به پا دارید. از این طرف دیگه گفته میشه لا صلات الا به فاتحه الکتاب، از این طرف دیگه گفته میشه در نماز باید سوره فاتحه، سوره حمد خونده بشه. لسانش لسان نفیه، میگه هیچ سوره دیگه الا به فاتحه الکتاب. اینجا دومی اولی رو قید میزنه، پس ما میتونیم بگیم اونجا اقیم و صلات، این نماز رو به پا دار، اینجا میگه لا صلات الا به فاتحه الکتاب. اونجا میگه نماز رو به پا دار اولی، دومی میگه که نماز نیست مگر به سوره حمد. پس میتونیم نتیجه بگیریم که نماز را بر پا میداریم با خواندن سوره حمد. اما اگر دو مطلق داشتیم که هر دو مثبتین بودن، مثبتن هم دیگر رو قید نمیذارن. مثلا مثل چی؟ بگیم انفاق مستحب است، در روایت دیگه هم داریم انفاق سری مستحب است. نمیشه نتیجه بگیریم که همه انفاق های مثبت سری باشد. میشه همچین نتیجه گرفت؟ نه. روایت میگه انفاق مستحب است، یه روایت دیگه هم میگه انفاق سری مستحب است، پس بگیم فقط باید انفاق سری باشد؟ نه، این نمیشه نتیجه بگیم، چون هر دو اینا لسانش لسان اثباته. اگر میگفت لا انفق الا سرا، انفاقی نیست مگر به جز سری، اون وقت میگفتیم بله انفاق فقط باید سری باشد که که اون ثواب برش نتیجه بگیره. پس یه بار دیگه مرور کنیم. ببینید ما میگیم مثلا یه جمله‌ای داریم گفته میشه که نماز بخونیم، خیلی یه جمله دیگه داریم میگه که نماز نیست مگر به سوره حمد، پس نتیجه میگیریم نماز را با سوره حمد برپا میداریم. درست شد؟ چون بین این دوتا، بین این مقید و مطلق تنافی بوده، میشه ازش نتیجه بگیریم. اما اگر بین دوتا، بین مطلق و مقیدی دوتایش اثبات باشه، مثلا میگه انفاق مستحب است، بله، یکی دیگه میگه انفاق سری مستحب است، نمیتونیم نتیجه بگیریم که فقط انفاق به صورت سری باید باشه. پس بنابراین در بحث عزاداری هم همینجوره. بر طبق مبنای اصول این، اصل بر حلیت افعال است. ما لم تقم علیه حجه. بعد گفتیم ما حجت داریم که این شؤون حرام است و استدلال کردن به حرمت تشریع. ما هم اثبات کردیم که حرمت تشریع نداره به دلیل داخل شدن در مسئله ابقا. به عبارت دیگر عموم شؤون مختلف عزاداری وارد در عموم ابقاست و ابقا به غیر حرام بودن غیر قید دیگری نمیخورد. در خواندن شعر فقط به دلیل تلاقی مثبتین نمیتوان بکا را فقط به خواندن شعر مقید کرد. بنابراین میتوان حکم کرد به استحباب اینها و میتونیم بگیم شرعا بلا اشکال است. چی شد؟ گفت ببینید، یک بحثی اول مطرح شد، گفتن آقا اینها حرام است. ما گفتیم نه، این افعال حلال هستند تا آنجایی که بر آنها دلیلی بر حرام بودنش نیاریم. یک پله رفتن عقب، گفتن خیلی خوب، حالا این شؤون گفتن حرام هستند به دلیلی که شما اونها رو وارد شریعت کردین. میگید سینه زنی جزء شریعت، در صورتی که خدا و پیغمبر و امام اینو نگفتن. ما گفتیم که به دلیل داخل شدن در مسئله گریاندن که این مسئله طبق روایت وجوب بهش رو برای ما میاره، باز هم حرمت نداره، حرام نیست. یه پله آمدن عقبتر گفتن آها، یه روایت دیگه هم هست. اون روایت میگه که کسی که برای ما شعری بگوید بهش بر او واجب میشود. یه روایت دیگه هم داره، کسی که برای امام حسین بگرید یا بگرید یا خود را به حالت گریه، به وضع گریه باشد، داخل بهش میشه. از این دو تا روایت نتیجه گرفتن که فقط گریاندن بر امام حسین به وسیله شعر. ما میگیم طبق اصول و اون مبنایی که بالاخره فقاهت ما انجام میشه، اینجوری نیست که هر دو تا روایت رو بیاریم با هم کنار هم بذاریم. دو تا روایتی که دو تای مثبت هستن و لسانشون لسان اثبات، نمیشه اینجوری قیدشون زد. ما میگیم بین مقید و مطلق باید تنافی باشه. پس این رو هم اثبات کردیم. یه مقدار البته بحثش، حالا کلماتی که استفاده میشه کلمات فنی هست، ما هم چاره ای نداریم، چون به هر حال اشکالی که ایجاد گرفته میشه مقدار اشکالی هستش که به بحثای رواییه و این استفاده هاست. حالا دوستان شاید نیازشون نشه این نوع پاسخگویی، اما به دلیلی که ما خواستیم مجموعه تقریبا حالا کامل در حد وسع و بضاعت خودمون ارائه بدیم، به حال این اشکالات به همراه پاسخش رو هم خدمت بزرگواران ارائه میدیم. به سراغ آخرین شبهه میدیم. در شبهه شماره 15 گفته شده روایات مربوط به ثواب بکا، ابکا و تباکی خلاف ضرورت شرع است. چرا؟ ما میدونیم که شریعت اهتمام به ایجاد انگیزه به مؤمنین و مسلمین به عمل صالح در بین مسلمین داشته. حال با توجه به این روایات که گناهان فراوان شما را با اشک و عزای بر امام حسین علیه السلام می آمرزد، اولین راهی که این روایات باز می کند خیال راحتی از انجام گناه است. در حقیقت اینجا مخالف داره میگه که خب این بحث گریه بر امام حسین در حقیقت راهی را برای انجام گناه و سپس باز توبه و اشک بر امام حسین باز می کنه. در پاسخ که خب البته خیلی پاسخ واضحی میشه بهش داد، میگیم برخورد خود قرآن هم با این مسئله همین جوره. خداوند میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. در اینجا خداوند به بندگان خودش میگه که اونهایی که اسرفوا علی انفسهم، اونهایی که خیلی دیگه در این امر زیاده روی کردن و کلمه اسراف رو به کار میبره، میگه که از رحمت خدا مایوس نشوید. ان الله یغفر الذنوب جمیعا. در این آیه هیچ تفاوتی با اون بحث وجود نداره. اگر از این آیه برداشت میکنیم که ما مثلا خداوند مردم رو تشویق به گناه کرده چون گفته بعد میبخشمتون، کسی همچین برداشتی رو انجام نمیده. پس به طریق اولا از اون روایت هم ما همچین برداشت نمیکنیم. مشابه این بحثا امام سجاد علیه السلام در دعای 15 میفرماید الهی انت الذی فتح لعبادک بابا الى عفوك سمیت خود توبه و قلت توبوا الى الله نصوحا فما عذر من اغفل دخول الباب بعد فتح. و الى آخر که دعا رو میفرماید، بعد در ادامه میفرماید الهی ان کان قبح الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك. تو اینجا امام سجاد در دعایی که به شیعانشون تعلیم میدن که این گونه با خداوند سخن بگن، میفرمایند که خدایا تو دری را برای بندگان خودت باز کردی و اسم آن را توبه گذاشتی و فرمودی که به سمت خدا بازگردید. از جمله بابهای دیگر خب گریه است، توسل، زیارت، چه اشکالی داره که باب ها متعدد باشه؟ یه اشکالی هم ما اینجا مطرح کنیم، البته بعضی هم میگن اون توبه توبه نصوح، اگر ما واقعا دیگه مثل توبه نصوح بخوام برای همه نسخه بچیم، شاید تو کره زمین کسی پیدا نشه که به این سختی و با اون شرط بخواد این کار بکنه. نه، فقط یک بحث تاریخی رو قرآن داره اشاره میکنه که توبه نصوح بوده، وگرنه اینجوری نیست. چون کسانی که در آیات دیگه هست مثل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، اونها مختص نکرده به نوع خاصی از توبه، توبه رو از بندگان میپذیره. پس جمع‌بندی کنیم این مسئله رو، ما از آیاتی از قرآن مثل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا و امثال اینها که خداوند باب رحمت خودش رو به علت به وسیله توبه یا توسل و هر چیز دیگه به روی بندگان باز میکنه، هیچ برداشتی از این نمی کنیم که خداوند بندگان رو دعوت به تنبلی و گناه و سستی میکنه که بعد بیان یه روز توبه کنن. پس اگر از این آیات برداشت نمیشه، از اون روایت هم ما به طریق اولا نمیتونیم برداشت کنیم که حالا این روایت ثواب من ابکا او تباکا وجب له الجنه یا غفر الله ذنوبه، اینجوری برداشت بشه که کسی مثلا خودش رو به معرض گناه بیاندازه که بعد بخواد بره برای امام حسین اشک بریزه. چون ممکنه این گناهان و این فسق در انسان انقدر زیاد بشه که به کفر بیانجامه و اصلا پای رفتن به مجلس سید الشهدا یا حتی ذکر مصیبت حضرت رو به صورت خفی هم دیگه حال اون رو نداشته باشه. پس این هم از جواب شبهه شماره 15. خب دوستان، به پایان این جلسه رسیدیم. ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادت از همه بزرگواران و التماس دعا در ایام 40 و التماس دعا از همه کسانی که موفق به زیارت 40 شدند، در خصوص فرج مولامون صاحب الزمان که اولین مهمترین برترین دعای یک شیعه باید در خصوص بحث امر ظهور مولا و اماممون امام عصر علیه السلام روحی و ارواح العالمین اطراب مقدمون فدا باشیم. این شبهاتی که فقهی خدمت بزرگواران گفتیم این مقداری بحث‌های تخصصی داشت، همونجور که در شبهات قبل گفتم ناچاریم خب بالاخره باید مطرح کنیم. پاسخ هم البته نه به صورت کل دادیم، خیلی جزئی تر و محدودتر گفتیم که به هر حال برای مایی که با این اصطلاحات آشنا نیستیم هم قابل فهم و درک باشه و بتونیم حداقل پاسخی در ذهن خودمون داشته باشیم. اگر بخوام یک جمع‌بندی در چند خط بکنیم، اینجوری میتونیم بگیم که یک، هر آنچه اعمال و افعالی که ما برای عزاداری انجام میدیم اگر در روایت هم نیامده باشه، بر طبق اصل که گفتیم خدمتتون که میفرمایند که همه چیز حلال است و بر حلیت افعال داره تا آنجایی که دلیلی بر حرمت یا حرام بودن آن اقامه نشود، حلال و مباح است. گفتیم اگر ما اینها رو هم به شریعت نسبت میدیم، اینجور نیست که بخوام تشریع کنیم و مطلبی رو به شریعت نسبت بدیم، در حقیقت اینها رو داخل در شؤون گریاندن و ابکا میدانیم، برای همون به خودمون مجوز میدیم که این اعمال رو انجام بدیم که در داخل در شؤون گریاندن دیگران بشیم، که بعد اون روایت هم چی میگه؟ میگه من ابکا او تباکا وجب له الجنه. پس کسی که دیگران رو میگریاند وارد بهش میشود، این هم از جمله شؤونیه که انشالله با انجام اون داخل بهش میشیم. پس قربتا الله بودن این امور هم مانعی نداره. باز یک روایت تطبیقی بود که مخالف ارائه داده بود و اون اصلا اصلش درست نبود، که گفته بود که فقط گریه بر امام حسین با سرودن شعر امکان داره و ما بقیش رو نفی کرده بود. گفتیم اصلا استفاده از این نوع استدلال غلطه، در حقیقت مقید و مطلق مربوط به دو روایت هم که با هم تنافی داشته باشن. یه مثال هم زدیم که انشالله همیشه تو ذهنمون باشه، یه وقت میگیم نماز رو به پا دارید، یه وقت میگیم نماز رو غیر از سوره هم سوره دیگه نخونید، یک لسان اثبات و امر، یک لسان نفیه. این دوتا با هم جمع میشن مفهومش میشه که نماز رو فقط با سوره هم باید بخونیم. اما دو تا روایتی که با هم مثبت هستن، یعنی با هم یکسانن، مثلا گفته شده که هر کس در شأن ما شعر بخواند بر او بهش واجب میشود، هر کس برای ما بگرید بر او بهش واجب میشود. ما نمیتونیم از دو تا روایتی که مثبت هم هستن نتیجه بگیریم بیان بگیم فقط برای ما عزاداری به وسیله خواندن شعر، این هم نفیش کردیم. و سه تا محور کلی بحث ما در حقیقت همین بود، دو تاش مربوط به حلال بودن این موارد بود و وارد شدن در تشریع، یکی دیگه هم که همین اخیر گفتیم خدمتتون که اشکال محتوایی داشت، و در پایان هم گفتیم که همین شبه اخیر که در حقیقت اگر کسی خب دل خوش به این روایت بکنه مشکلی با اون احتمامی که شریعت بر به حال دوری از گناهان داره نداره. ما گفتیم نه، آیاتی از قرآن هست که صراحتا خداوند خودش رو با توبه بندگان تکفل کرده به غفران جمیع سیئات اونها. پس اگر اون آیات برای ما باعث ایجاد تنبلی و سستی و توجه به گناه نمیشه، این روایت هم همین حکم داره، چون خداوند خودش در قرآن این رو فرموده. پس اگر ایراد می‌داشت قطعاً این لسان رو استفاده نمی‌کرد. خب خیلی خوشحال شدم که در خدمت شما بودم این جلسه هم. محبت بفرمایید، حتما ما رو از نظرات خودتون محروم نکنید و انشالله نظرات بزرگواران داشته باشید. ما تقریبا یه جلسه دیگه بیشتر به بحثمون نمونده و انشالله هفته آینده به شرط حیات جلسه آخر و جلسه هشتم بحث رو خواهیم داشت. اگر مطلبی هست جای برخورد کردید بفرمایید، حالا در سطح و حد بضاعت مطالبی تهیه بشه در پاسخ اون و خدمت شما بزرگواران ارائه بشه. از همه دوستان التماس دعا دارم و السلام علیکم و رحمت الله.